حدیث نه فقط یک امر سیاسی اجتماعی است، ترکیبی از هر دوه. و قبل از این دو یک کرامت معنوی است، یعنی یک ترکیبی از ایمان و معرفت و عمل صالح در خود شخص تا ریشه هاش در اعماق وجود یک شخصیت جوانه نزده باشه، در اعمالش، در گفتارش، در روش زندگیش ظهور پیدا نمیکنه. یه چیزی ممکنه ما رو به اشتباه بندازه، چون خیلی های دیگه در طول تاریخ از کلمات قشنگ استفاده کردن، نثرهای زیبا، عبارات زیبا به عنوان دعا، شعرهای زیبا، گاهی هم مضمون لفظی شبیه همین حرفاست. منتها یک تفاوتیه بین کسانی که حرفهاشون رو زندگی میکنند و با عملشون و با خونشون شعر و نثر می نویسند، با ما که با این کلمات و گفتن و نوشتن و اونا داریم زندگی میکنیم. ایشون این کلماتش، دعاها و ادبیاتی که به کار برده که هم نثرش زیباست، هم محتواش، هم قلمش، هم شعرش، ارزش اصلی او به این بود که به اون چه که میگفت معتقد بود، در نظر و ملتزم بود در عمل و هزینه‌ش رو با تمام زندگیش پرداخته. یکی از تعابیری که قرآن کریم داره راجع به شاعران که حالا میشه تعمیمش داد به هنرمندان، میفرماد که خیلی از اینایی که اهل کلمات قشنگ سرودنن، فی کل وادی یهیمون، از هر چیزی میگن، چون گفتن مجانی ارزونه. کلمات هست یک مقداری مهارت پیدا میکنیم، مثلا بنده یا هر کسی دیگری در قلم، در بیان، شعر، نثر، قشنگ حرف زدن کار آسون نیه. حالا آسون اگر نیست سختم نیست. فی کل وادی یهیمون، کسانی که یه شباهت ظاهری گاهی وجود داره بین شعر، شاعری و عرفان، ولی یه تفاوت باطنی وجود داره. شاعری گفتن و سرودن و نوشتن و سخنرانی و اینا یه جور بازی با کلماته، یک مهارته برای تأثیرگذاری در ذهن مخاطب و در احساساتش، ولی نه در روحش. شاعر، شاعری لزوماً مساوی با التزام نیست. ممکنه یک نثر قشنگ، شعر زیبایی به کار ببرم، بپریم که اصلا به هیچیشم معتقد نیستیم یا هیچ التزام عملی به او حرفا نداریم، ولی کلمات قشنگ. قرآن می‌فرماد که این کافی نیست، هنر و شاعری کافی نیست برای التزام به حقیقت، باید برای ایصال به حقیقت باید یک چیزی هم در کنارش باشه به نام التزام به حقیقت. این حسان ابن ثابت که شاعر اسلام بود، در صدر اسلام، شاعر پیامبر بود، در مدح نهضت و دین و اینا میگفت. میخوام بگم کلمات زیبایی که چمران به کار برده تو تعابیرش، با این که حالا مثلا امثال بنده و یک سخنرانی زیبایی، کلمات زیبایی، اینا زمین تا آسمون فرق داره. هیچ کس اینا رو نه خدا اشتباه با هم میگیره نه خلق، فقط خود ماها اشتباه میگیریم. فکر میکنیم که چون شبیه اینا حرف میزنیم مثل ایناییم. حسان ابن ثابت در جنگ خندق، جنگ احزاب، یه لحظه پیش میاد خطر که دشمن، یهودیایی که از پشت خیانت کردن با مشرکین ملحق شدن، ضربه زدن علی رغم پیماناشون، نزدیک شدن و آمدن که نفوذ کردن پشت جبهه، ضربه بزنن از پشت جبهه در یک موضعی که رزمنده ها حضور نداشتن، تو خط بودن، این عقب خانوما بودن و بعضیا که اهل جنگیدن نبودن، مردانی که یا سنشون بالا بود یا اهل جنگیدن، از جمله حسان ابن ثابت، شاعر پیغمبر، شعرهای بسیار زیبایی گفته ایشون. ولی میخوام بگم با همه ارزشی که داره شعراش و اینا، یه لحظه پیش میاد که عمه رسول خدا میبینه دشمن آمد، شمشیر اونجاست، میده دست ایشون، این شاعر، و میگه آمدن به جنگ. ایشون میگه که مگر نمیدونید من فقط شعر بلدم بگم، من راجب جهاد و مجاهدان شعر میگم، خودم مجاهد نیستم، من شمشیر نمیتونم بزنم که، و شمشیر رو میندازه که این خانم خودش شمشیر رو بر میداره یا نیزه رو و میره به جنگ اونا، اتفاقا یکی دو نفر از اونا رو میزنه ناکار میکنه که اونا میرن عقب. قرآن میفرماد که هنرمندی، هنر سرودن و نوشتن و اینا خیلی هنر مهمی است، به شرطی که در خدمت اولا ارزش‌های توحیدی قرار بگیره و ثانیا پشت این کلمات یک حقیقتی باشه. خیلی ها مثل چمران قشنگ نوشتن، قشنگ گفتن، برید ببینید ما از دوران نوجوانیمون داریم اینا رو میخونیم و میشنویم، ولی مطالبشون رو میخوندیم ولی به اونا ایمان نمی آوردیم. ممکن بود از هنر نویسندگیشون، شاعریشون استفاده کنیم، بگیم نگاه چقدر قشنگ گفت، چقدر قشنگ نوشت، یاد بگیرم، اما هیچ وقت به او ایمان نیاوردیم که یک حقیقتی پشت این کلمات وجود داره. قرآن هم میفرماد الا الذين امنوا، یعنی استثناء میکنه، میگه نه همه هنرمندان و شاعران و اونایی که قشنگ حرف میزنن، قشنگ میگن، بلکه اونایشون که ملتزمن و معتقدن و اهل عمل صالحن، استثناء میکنه که دقیقا هنر آری اما هنر متعهد و صادق، هنر ملتزم، نه هنری که برای ارضاء احساسات شخصی یا تحریک احساسات دیگران یا برای مثلا شهرت و پول و مسائل از این قبیل پیش بیاد. چمران قشنگ نوشته، شعراش، نثراش، دعاهاش، کلماتش خیلی زیباست، به حدی که حالا من ترجیح دادم به جای که راجع به ایشون حرف بزنم، بعضی از مطالبش، مضمونش رو حتی با کمک تعابیر خودش اینجا، اما یه ارزشی داره ایشون پشت کلمات قشنگ و اون روح زیبای اوست. کلمات زیبا وقتی ارزش مندن که به یک روح زیبا و بزرگ گره خورده باشن، کمن کسانی که زیبا حرف زدن و روح زیبایی هم داشته باشن یا داشته باشید، اما ایشون از موارد استثناست. یک دلیل برای که شخصیت اینجور آدم ها رو بشناسیم، چون من نمیخوام راجع به چمران حرف بزنم، میخوام برای نسل جدید، بچه ها، برای خودمون الگو داشته باشیم. فکر نکنیم الگوها همه مال قرنها و هزاره های گذشته اند. الگوهایی بودن پیش چشم ما زندگی کردن، پیش چشم ما کشته شدن، پیش چشم ما حرف زدن، فحش خوردن و رفتن، در همین زمان خود ما بودن. یکیش قطعا ایشونه. یکی از علائم اینایی که اهل ولایت باطنی هن، که در ولایت مداری باطنی بعد آثارش ولایت مداری ظاهری هم هست، اینه که معیارشون برای تصمیم گرفتن و حرف زدن تقریبا عکس معیارهای ما هست. ما معیارامون چون معیارهای مادی و ظاهریه، طبقه بندی که میکنیم، اولویت بندی میکنیم، مثلا میگیم اول عمل الف انجام میدم تا به موقعیت ب برسم، بعد در اونجا عمل جیم رو انجام میدم تا به موقعیت دال برسم. خب تا اینجاش عیبی نداره، یک مسیر منطقی، مقدمه، نتیجه، اصلا عقلانیت یعنی همین محاسبه دیگه، اما معیارهاست که تفاوت میکنه که چی ارزش کمتره، چی ارزش بیشتر. گاهی اینا اینقدر عکس ماها رفتار کردن تو زندگیاشون که اکثریت فکر میکنن تا وقتی هستن، حالا بعد که شهید میشن، مشهور میشن، همه ازشون تعریف میکنن، ولی وقت زنده هم که اینجوری نیستن که. ما همیشه تا افرادی هستن جلوی چشممونم فوش میدیم، تهمت میزنیم، دروغ میگیم، همه کارا رو میکنیم، وقتی که میره دیگه میبینیم رفته و اینا، بعد شروع میکنن کف زدن و عجب آدم خوبی بود و ایشون ولی الله بود و کاش که منم میدیدمش و فلان و اینا. این اصلا عادت ما هست. گفت جمال مرده را عشق است. با آدمای زنده کاری نداریم. ایشون هم تا زنده بود همین تو اذیت فوش، حالا بعضی چیزاشو خوندم امروز واقعا متأثر، من نیده بودم بعضی از عباراتش، چقدر تحت فشار بوده این بنده خدا. بعد که رفته شهید چمران، مظهر عشق، مظهر ایمان، مظهر همه چیز، چجوری شد یه مرتبه ما میفهمیم وقتی که طرف میره، بعد میفهمیم اینا خیلی آدمای مهمی بودن. این هم که از اون اخلاقای خیلی بد است که نمیدونم همه جای دنیا یا هم بین ما ایرانی‌ها این رسمی نفهمیدم هنوز. این آدم عکس مسیری که همه رفتن، اکثر هم رفتن طی می‌کرد. یعنی مثلا اکثر مردم ماها چجوری بودیم؟ آرزوهامونو که می‌شمردیم، می‌گفتم مثلا اینجوری می‌کنم بعد موفقیت تو زندگی موفق میشم، تو علم موفق میشم، بعد تو دانشگاه مثلا رتبه بیارم، بعد پاشم برم مثلا آمریکا، و بعد اونجا یک شغلی، احترامی، ازدواجی، تشکیلاتی فلان و اینا. این مسیریه که ما طی میکنیم. سقفش آرزوهایی بود قبل از انقلاب، بیشتر بود، الان هم هست، دوباره بازم بیشتر شده که دیگه آی میشه مثلا ما یک وقتی درس بخونیم و شاگرد اول بشیم و بعد بریم مثلا نمیدونم آمریکا، اروپا، کجا، اونجا عضو هیئت علمی بشیم، استخدام بکنن، زندگی بکنیم فلان. اینه دیگه سقف آرزوهای ما هست، ما آدمای حقیر. وقتی این آدم درست عکس این مسیر طی کرده، ولایت الهی یعنی این، عکس این مسیر طی کرده، یعنی تو آمریکا فیزیک پلاسما و نمیدونم چی و این حرفا، استاد دانشگاه، شاگرد اول تو دانشگاه فنی تهران، شاگرد اول، میره اونجا ازدواج میکنه و یا همسر اونجا یه همسر آمریکایی و زندگی و خونه و دو سه تا بچه و اینا، یه مرتبه همه چیزایی که از نظر همه نسل او در اون دوران و خیلی‌ها در همین دوران سقف آرزوهاشونه، یه مرتبه اینا میشه کف آرزو. کف اصلا آرزو نیست براش، سکوی پرشه. درست مسیر عکس تایی میکنه، از اونجا رها میکنه، پا میشه میره مصر برای آموزش جنگ چریکی، برای جهاد، جهاد اسلامی، برای رهایی ملت‌های مسلمان. بعدم پا میشه میره لبنان. او هم لبنان اون موقع مثل لبنان حالا نبود که حالا اونجا شیعه و اسلام عزت داره. اون موقع بیروت فاحشه خانه اروپا بود، مناطق شرقیش و مسیحی نشینش درست میگفتن عروس خاورمیانه دیگه، یه جای فقط فحشا و فساد و قمار و یه لجنزاری. شیعیان هم همه گدا و فقیر و گرسنه، جوانای شیعه هم یا تو احزاب و گروه های کمونیستی بودن یا تو گروه های انقلابی ها و خوباشون، یا میرفتن تو گروه های چپ و کمونیستی فلسطینی، یا میرفتن تو یعنی باز اون از اونا سالم تراش میرفتن بین گروه های قومگرای فلسطینی. خیلی هاشون مثلا استخدام میشدن تو گروه های ضد اسلامی. توی شرایطی یه آدم پا میشه از اونجا میاد تو روستاهای فقیر نشین اینا و محرومترین طبقات، بچه های یتیم رو دور خودش جمع میکنه و شروع میکنه به کار کردن رو اونا. اصلا اگه میخواید فرق یه آدم خاص رو، آدم الهی رو با بقیه مردم، با اکثریت مردم بفهمین، ببینین اینا درست عکس مسیر دیگران رو طی میکنن. همه از اینجا هدف میگیرن برن اونجا، در حالی که او داره از اونجا بر میگرده میاد اینجا. وقت حضرت امیر سلام الله علیه که حالا من عرضم رو با تعبیر حضرت امیر بذارین شروع بکنم، در توصیف متقین که شخصیتی که اسلام میخواد شخصیت ایدئال کیه و چیه، یکی از خصوصیاتی که حضرت امیر میارن که آدم تربیت شده و با تقوا کیست، که یعنی شخصیتی که اسلام میخواد بسازه چه شخصیتی است، همین تعبیریه که الان عرض کردم. حضرت امیر دارن توصیف میکنن متقین رو که آدمایی که شخصیتای ساخته شده ای دارن که انبیا اومدن برای اینکه همچین آدمای تربیت بشن کیان، یکی از توصیفاتی که میکنن اینه، فرمودن که ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضى. یه کسی که به اینا نگاه میکنه تو رفتارشون، تصمیم گیریاشون، اینا فکر میکنه اینا مریضن، بیمارن. یعنی واقعا شما همین تصمیم گیری که چمران کرده در اون دوران که از کجا پا میشه میره کجا، واقعا یا آدم معمولی یا توده مردم، ماها همه وقتی یه تیپ ماها نگاهش میکنیم میگیم این روانی نیست، مریض نیست، خودش به یک دکتری نشون بده. با معیارهای عمومی خب این آدم مریضه دیگه. ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا. یه آدمی که از بیرون نگاه میکنه به قضیه با معیارهای عادی مادی فکر میکنه اینا مریضن، بیمارن، روان پریشن. و ما بالقوم من مرض. حضرت امیر میگن نه، اینا مریض نیستند. یقول خولتو، اون بیننده که از بیرون نگاه میکنه میگه اینا قاطی کردن. خولتو یعنی قاطی کردن، به اصطلاح کوچه بازاریش میگن فلانی قاط زده، قاطی کرد، میگه اینا قاطی کردن. حضرت امیر میگن بله قاطی کرده، ولی ولقد خالتهم امر عظیم. بله قاطی کرده، اما یه امر عظیمی پیش چشمش آمده، حقیقت عالم رو فهمیده، هدف او دیگه هدف شما ها نیست. او چیزی که برای شما با ارزشه برای او بی ارزش شده. او چیزی که برای شما بی ارزشه برای او با ارزشه. روح همو ولایت باطنی همینه. حالا من بعضی از عباراتو بخونم که در واقع داشتم نگاه میکردم میدیدم اکثر این صفات به نظرم توی کسی مثل شهید شمران هست بود و دیدم اکثرش خلافش در خود من هست. واقعا ها شکست نفسی اینا نگاه میکردم تک تک جمله های حضرت امیر میدیدم تقریبا 80-90 درصدش خلافش در منه. لولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين. اینا اگر نبود که اجلی در کاره و تا یه مدتی باید تو دنیا زندگی کنن، اگر نبود این مسئله، حتی یک چشم به هم زدن روحشون اینجا آرام نمی گرفت، اهل اینجا نیستن، یک لحظه تمایل ندادن تو دنیا بمانند، تمام عشق و حواسشون اونوره، فقط چون میدونن اجل هست و خداوند تقدیر کرده و برنامه ریزی و مشیت الهیش که همه باید یه مدتی توی عالم باشن. اینا در واقع اینا تحمل میکنن زندگی دنیوی رو، تحمل میکنن، منتظرن برن. باز اینا مقایسه کنیم با ما، به هر چیزی چنگ میندازیم برای که یک روز بیشتر توی عالم بمونیم، حال به هر قیمتی. لولا الاجل، اگر نبود اجل، الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم، ارواح اینا تو اجسادشون، روحشون تو جسمشون آرام نمی گرفت، قرار نمی گرفت، دوام نمی آورد. طرفت عین، یعنی یه چشم به هم زدن، یعنی کمتر از یه ثانیه، اینقدر هم حاضر نیستن اینجا بمونن. شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب، تمام عشقشون به پاداش الهی است و تمام تنها نگرانیشون و ترسشون از اینه که از خداوند دور بیفتن و مشمول عقاب و عذاب الهی بشن. شاخصه بعدی، عزم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم، تو چشمشون خداوند بزرگه، بنابراین غیر خدا همه چی تو چشمشون کوچکه. ببینید ما از خیلی چیزا هم میترسیم هم علاقه داریم، برای که اونا در نظر ما بزرگن. علت ای که این چیزا اینها تو ذهن ما تو چشم ما بزرگه و ما برای اونا زحمت میکشیم تلاش میکنیم اینه که خداوند در چشم ما کوچکه. یعنی خدا هم یکی از اشیاء، یکی از پدیده ها، یکی از واقعیات در کنار بقیه. برای تازه مؤمنین اینجوره، اونا که قبول ندارن یا شک دارن یا کافرن که اصلا هیچ، اونا که خدا رو قبول دارن خدا هم یکی از واقعیت های عالمه. مثلا یکیش زندگی منه، یکیش چیه، یکیش چیه، یکیش سیاسته، یکیش اجتماع، یکیش بیماریه، یکیش سلامتی، نه یکی هم خداست. خدا در چشم ما کوچکه، بنابراین همه چیز دیگه در چشم ما بزرگه. اینا برعکس ما هم. عظم الخالق فی انفسهم، خداوند در قلب اونها خیلی بزرگه. فصغر ما دونه فی اعینهم، بنابراین غیر خدا همه چیز در چشم اونها حقیر و کوچکه. فهم، صفت بعدی راجع به بهشت و جهنم، وقتی اینا حرف میزنن مثل ما نیستن که سخنرانی میکنیم شعر میگیم و احسن قرآن میخونه، مثلا قاری داره قرآن میخونه، طرف داره اوصاف بهشت اوصاف جهنم رو میگه، مثلا صداش قشنگه، بعد مخاطب نشستن احسنت اعد، تکرار کن دوباره، اصلا به معنیش کسی کار نداره، دارن به صدای این میگن احسنت. وقت قرآن میگه کسانی که مؤمنن وقتی که آیات الهی رو میشنون، وقتی داره اوصاف جهنمیان میگه، اینا قلبهاشون تکان میخوره، میترسن، عشق میرزن، وجلت قلوبهم، قلبشون میلرزه، ما پرده گوشمون میلرزه، قلب که میلرزه. اینم وصف دیگه شون، فرمودن که اینها با بهشت و جهنم یه جوری حرف میزنن که واقعا مثل کسی هم که بهشت رو دیدن و جهنم رو دیدن. راجع به بهشت و جهنم حرف نمیزنن، بهشت و جهنم رو دارن میبینن تو همین دنیا. فهم والجنه کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم والنار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. گویی همی الان دارن بهشت رو میبینن و همی الان تو بهشتن، گویی همی الان جهنم رو دارن میبینن. اینا راجع به بهشت و جهنم سخنرانی نمی کنن. که من نمیخوام الان همش رو بخونم، فقط این چند تا رو میخونم ببینید چقدر امثال این آدم توانستن خودشون رو تربیت بکنن با تعالیم الهی و این صفات رو در خودشون ایجاد کردن. قلوبهم محزونه، یک حزن و غم لطیف معنادار مسئولانه ای همیشه در قلب اوناست، هیچ وقت از ته دل نمیخندن. غم مقدس عقلانی همیشه در عمق قلبشونه و او غم ایه که آیا من میتونم این بار بزرگ زندگی رو درست بردارم، او امانت الهی رو که کوها نپذیرفتند آدم پذیرفت، من میتونم این رو درست به مقصد برسونم؟ سرنوشت من چه خواهد شد؟ سعادت و شقاوت من چی میشه؟ تا کی توی عالمم و چطور باید زندگی بکنم؟ این یک همچی سوالی، یه همچه غم معرفتی، یک غم عقلانی، غم عرفانی همیشه در عمق وجودشون هست. لذا خنده های احمقانه هیچ وقت نمیکنن اینا. خنده های احمقانه که ماها میکنیم اینا نمیکنن. در بن قلب ها و شخصیتشون همیشه یک نگرانی وجود داره. نه نگرانی های دنیوی. خب ما هم نگرانیم همش. ما هم صبح تا شب نگرانیم. اما این نگرانی و حزنی که در ما هست حزن دنیوی است. در اونا حزن اخروی است. نه حزن نجاته. حزن لقاء با خداونده. شرورهم مأمونه. صفت دیگرشون. هیچ کس نگران این نیست که از دست اینا یه شری بهش برسه. همه خاطرشون جمعه که از این آدم به ما شری نمیرسه. همون تعبیری که پیامبر فرمودن اصلا مسلمان کیه؟ فرمودن تعریف مسلمان اینه. مسلمان کسیه که من سلم المسلمون من یده و لسان. اصلا مسلمان کسیست که بقیه از دست او و از زبان او سالم باشن و در امان باشن. هر کس مردم از دستش میترسن. میترسن اینا به حقوقشون تجاوز کنن، اذیتشون بکنن، آزار بدن، و یا از زبان او میترسن که این الان با زبانش آبروی منو میبره چه میبره. پیامبر فهمیده اینا مسلمان نیستن. اصلا تعریف مسلمان از منظر پیغمبر اینه. المسلم مسلمان کیست؟ من سلم المسلمون من یده و لسانه. کسی که مسلمونا بقیه مردم تو جامعه از زبان اینها و از دست اینها سالم باشن. یعنی هیچ نوع اهانتی، خشونتی، صدمه ای از او نبینه کسی. این میشه مسلمان. چند نفر مسلمانیم؟ حالا متقی هیچ. چند نفر مسلمانیم؟ فرمودن شرورهم مأمونه. مردم همه در امنیت کاملا از دست این آدمای با تقوا. هیچ کس نمیترسه که این الان یه بلایی سر من نیاره، یه جا آبروی من نبره، به جان من، به مال من، به آبروی حیثیت من. صدق هیچ کس ازش نمیترسه. اجسادهم نحیفه. بدنهاشون تکیده و لاغره. مثلا 50-60 کیلو از بنده لاغرترن. البته ما هم جوان بودیم اینجوری نبودیم، کم کم اینجوری شدیم. اجسادهم نحیفه. بدنهاشون تکیده و لاغره. حاجاتهم خفیفه. چیز زیادی تو دنیا نمیخواد. تعابیر حضرت امیر رو راجع به شیعیانش گفتیم و شما اگه یه اوصاف رو دقت کرده باشید با زندگی نامه یه آدم رو خونده باشید که حالا به بخشش اشاره میکنم، میبینید تقریبا اکثر خصوصیات در ایشون بود تا جایی که از بیرون ما نگاه میکنیم. حالا او که درون هر کس چیه والله اعلم، ولی همین خصوصیات درشه. ایشون هم راجع به حضرت امیر تعبیری که داره میگه اگر پرستش جز خدا مجاز بود، علی بیشک تو را میپرستیدم، چون تو تجلی خدایی، تو تجسم صفات خدایی و معیار خدایی، تو خلیفة الله علی الارضی، تو هدف انسانیتی. خدا نیستی ولی جز خدا در تو نیست، تمام وجودت رو خدا پر کرده. این عرض ارادت ایشونه به حضرت امیر سلام الله علیه که حالا من به مناسبت امروز که شب میلاد حضرت امیره ای رو انتخاب کردم. و یه تعبیر دیگه که در آخرین روزهای زندگیش رو نوشته ایشون در خوزستان وقتی که مجروح شد تو همین سوسنگرد، بار اول که بعد دفعه بعد شهید شد، از ناحیه پاش تیر خورده بود در بیمارستان که بستری بود، اونجا نامه می نویسه خطاب به حضرت امیر علیه السلام. من این نامه رو یه بخشو براتون بخونم. و اینکه این آدمی که حالا همه شهید چمران راجع به همه شهدا همین میگن وقتی میرن، وقتی زنده زنده ان، این آدما فوششون میدن، وقتی میرن میشن اولیاء الله. ایشون ببین چقدر تحت فشار بوده. میگه ای علی به من تهمت زدند، مرا محکوم میکردند، به من فحش میدادند، زیرا تو را دوست دارم. نمیدانی چه جنایت ها کردند و چه ظلم ها، همه را تحمل کردم. فداکاری میکردم باز فحشم میدادند، خوبی میکردم و بدی میکردند. علی جان، یک باره به خود آمدم و دیدم در سرتاسر ایران به من بد میگویند، حتی مؤمنین به خدا نسبت به من اهانت میکنند، مرا جنایتکار میدانند، سب میکنند، فحش میدهند. مگر نبود که به فرمان امام در کردستان جنگیدم و دشمن را قلع و قمع کردم؟ در مقابل این فداکاری ها و جانبازی ها در راه پاسداری از انقلاب چگونه ممکن است ایران را پر از فحش و ناسزا به من می کنند؟ از زمین و آسمان تهمت و شایعه می سازند، مرا جلاد کردستان می خوانند. چونشون رفت کردستان با گروه های ضد انقلاب اینا درگیر شد، مرا جلاد کردستان می خوانند، جلاد تل زعتر که در لبنانشون درگیری بود اونجا. و حتی یک نفر در ایران از من دفاع نمی کند، همه سکوت می کنند، گویی با سکوت خود این تهمت ها و شایعه های دروغ را تصدیق می کنند. ناگهان به خود آمدم و دیدم همه به قتل من کمر بستند، همه سازمان ها و احزاب می خواهند مرا بکشند. فضا رو ببین چیه، فضای سیاسی کشور چی بوده و الان هم باز به شکلهای دیگه. چرا این طور است؟ زیرا من خواستم معیارهای تو را ای علی پیاده کنم، نتوانستم شرف خود و دین خود را به سیاست بازان بفروشم، نتوانستم با سرنوشت هزاران بیگناه بازی کنم، نتوانستم مسئولیت خود را بکشم و در مقابل جنایت سکوت کنم. شیعه علی از مرگ نمی ترسد، معیارهای خدایی خود را در مذبح سیاستمداران قربانی نمی کند. برای من زندگی ارزشی نداشت که به خاطر آن اسارت فریبکاران را بپذیرم و روح خود را بکشم تا جسم خود را محافظت کنم. حالا این عبارات رو مقایسه کنید با او تعبیر حضرت امیر در خطبه حمام. ای علی، هنگامی که جوان بودم، حالا دیگه من مضمونش رو میخونم با عبارات ایشون، میگه وقتی که جوان بودم از قهرمانان عالم لذت میبردم، قهرمانی های تو منو فریفته بود که چطور محکم و شجاعانه شمشیر میزدی و مبارزه میکردی. نبردهای بدر و احد و خندق منو به وجد می آورد. وقتی در خیبر رو با یک دست می کندی، من از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم. بزرگتر شدم، به علم و ادب پرداختم، علم تو و ادب تو من رو تحت تأثیر قرار داد. علی جان، بزرگتر شدم، ایمان و عرفان تو رو منو مبهوت کرد. ولی اینک در پایان عمر، در روزها و ماهای آخر عمر، امروز مسحور دردها و غمهای تو هستم. حالا غمهای تو منو تحت تأثیر قرار میده. امروز میفهمم تو چرا درد میکشیدی و سر تو چاه میکردی و ناله میزدی. درد و غم پیوند عمیقی بین من و تو به وجود آورده که در هر ضربان قلبم درد تو رو، درد علی رو حس میکنم. چه درد کشنده ای، دردی که تا مغز استخوان رو میسوزونه، دردی که تو اسلام را بدانی و بتوانی پیاده کنی و سعادت انسانها را تأمین کنی، آنگاه ببینی که به دست فرصت طلبان به گمراهی کشیده می شود و تو مجبور به سکوت هستی. میگه قبلا برام شمشیر زدنات و شجاعت و قهرمانیات جالب بود، بعدها به عدالتت، به چی، به طرفداریت از مظلوم و فقرا و چی، الان دیگه برام بیش از همه غمهای تو و دردهای تو برای من ارزش داره و مهمه. ای علی، امروز هم تو را میکوبند، شیعیان تو هم تو را قبول ندارند، شیعیان تو هم تو را قبول ندارند. هر کسی راه تو را پیش بگیرد میگویند گویا مقدر، میکوبند گویا مقدر شده، پیروان تو هم باید، پیروان راستین تو هم باید مثل تو لعن و نفرین شوند، تکفیر شوند، کوبیده شوند، در زجر و شکنجه و دنیای از غم و درد به ملاقات خدا بروند و آنقدر شکنجه ببینند که هنگام شهادت فریاد بزنند که به خدای کعبه نجات یافتم و رستگار شدم. اینا ابعاد عرفانی و معنوی ایشونه. حالا ایشون چرا بهش اینقدر فحش دادن و احساس میکرد نمیتونه تحمل بکنه شرایط رو؟ و این روزای آخر عمرش دیگه، چند ماه بعدش، به نظرم چند هفته بعد از این قضایه ایشون شهید شده. مسئله برمیگرش به نگاه امثال ایشون به مسئله انقلاب و به مسئله ارزش‌های انقلاب. اولا در زندگی نامشی که عرض کردم ایشون معکوس در جهت سیری که امثال ماها میریم شرکت میکرده، که اینم باید به خصوص برای جوانا و جوانترا عرض میکنم، نوجوانها. ایشون از 14-15 سالگی از دوران نوجوانیش درس تفسیر قرآن آیت الله طالقانی میرفته مسجد هدایت، یا درس‌های فلسفه و منطق و معارف اسلامی که آقای مطهری شهید مطهری داشته، از اولین اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران، بعد از کودتای 28 مرداد از فعالین نهضت مقاومت ملی در برابر کودتا. امریکا که میره، خیلی ها که از اینجا میرن خارج کشور، همون ذره ای ایمان ظاهری مذهبی هم که گاهی داریم میذاریم کنار. ایشون وقتی رفته امریکا، به جایی که خودش رو تطبیق بده با شرایط حاکم بر اونجا، شروع کرده به تغییر شرایط، نه تطبیق با شرایط. آدم ها دو دستن، یک کسانی تو هر فضایی قرار بگیرن خودشون رو با فضا تطبیق میدن، یک عده‌ای تو هر فضایی برن فضا رو تغییر میدن. اینم یه تفاوت بین دو تیپ آدم. این تیپولوژی رو در ذهنتون داشته باشید، همه جا صدق میکنه. این آدم وقتی میره اونجا، به جایی که خودش رو تطبیق بده با شرایط، شروع میکنه به تغییر شرایط. از مؤسسین انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا است، از مؤسسین انجمن دانشجویان ایرانی در کالیفرنیا است، با اینکه شاگرد اول بوده در دانشگاه تهران و از بورسیه رسمی حکومت استفاده کرده رفته اونجا، یک ذره محافظه‌کاری نمیکنه که حالا زندگی من تو آمریکا بسته به بورسیه حکومته. شروع میکنه فعالیت شدید علنی علیه نظام، علیه رژیم شاه، و پولای پشت سرش رو خراب میکنه. ازدواج کرده، در بهترین دانشگاه‌های امریکا مشغول درس، خانواده تشکیل داده، چند تا بچه داره، همسرش آمریکایی، بچه‌هاش اونجا تو دانشگاه آمریکا مشغول. تمام اینا رو میذاره زیر پا. بلند میشه زمان جمال عبدالناصر که یه امیدی پیدا شد در جهان عرب و مسلمین، که یک حرکت ضد صهیونیستی و ضد امپریالیستی پیدا شده. میاد مصر، دو سال در مصر آموزش چریکی میبینه و کار چریکی و نظامی میکنه. در واقع اینا اولین هسته های مقاومت مسلحانه و جهاد مسلحانه علیه استبداد و استعمارن که رفته خارج کشور آموزش ببینه و بعد بیاد ایران جوانان مسلمان رو آموزش بده برای جهاد مسلحانه و اینکه سلاح بردارن و علیه رژیم مبارزه کنن و علیه صهیونیسم به اسرائیل بجنگن. اینا اولین پیام آوران جهاد و شهادتن بعد از کودتای 28 مرداد و بعد از سال 32 که رژیم شاه مستقر شده، مصدق سقوط کرده، آیت الله کاشانی خانه نشین شده و از دنیا رفته، نواب صفوی اعدام، شکنجه و اعدام شده و شهید شده، همه فکر کردن تمام شد، قضایا و سکوت و دیکتاتوری کامل حاکم شده، آمریکا و انگلیس کاملا مسلط شدن. بعد از این قضایا اینا جزو کسانی هستند که در خارج این حرکت رو شروع میکنه. میره مصر، زمان ناصر، دو سال آموزش پارتیزانی میبینه، به عنوان شاگرد اول دوره‌های آموزش چریکی هم اونجا باز شناخته میشه که خودش شروع استاد میشه و آموزش میده. بعد منتقد ناصر میشه، چون جمال عبدالناصر شعاراش بیشتر شعارهای عربی بود تا اسلامی، و ای که قوم عرب، امت عرب و اینا. ایشون میره باش بحث میکنه با جمال عبدالناصر و پیام میده که ما مسئله رو عرب و فارسی و عجم و ترک و اینا نکنین، مسئله اسلامی باید باشه و نجات همه محرومین عالم باید باشه. نقل کردن که جمال عبدالناصر در جواب ایشون که حالا مکتوب بوده ظاهرا یا شفاهی، الان من نمیدونم، جواب میپذیره انتقاد چمران رو که من قبول دارم، ولی کن فضا جوریست که جایگزین و آلترناتیو دیگری برای شعارهای عربی الان وجود نداره و یک حقارت، تحقیر، اینقدر اعراب تحقیر شدن تو قضایای فلسطین که همه رو به عنوان حقارت عرب میشناسن که من شعاری غیر از این نمیتونم، فقط شعار عزت عرب رو باید بدیم تا چی بگن. زمینه که حالا بنیانهای فکر اسلامی هم معلوم نیست داشته باشن، لا خیلی بیشتر انقلابیونی بودن که علیه استعمار رو اینها چی کردن، کودتای افسران آزاد که بعد همین الگو در سوریه، در لیبی، در عراق توسط بعثی ها و اونجاهای مختلف تکرار شدن. اتفاقایی که افتاد بعد در عراق و سوریه و در لیبی و اینا در واقع خواستن الگوی ناصر رو تکرار بکنن، به عنوان که جمال عبدالناصرهای بعد از ناصرین ما، که حالا عواقبشون رو بعد دیدین چی شدن. بعد از مرگ ناصر چمران میاد لبنان. لبنان اون موقع که عرض کردم مرگ فاحشه خانه خاورمیانه بود، و شیعه فقیرترین و ذلیلترین قوم بودن در لبنان، هم به لحاظ ما اقتصادی، هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ سیاسی پایین‌ترین طبقه بودن، با این که اکثریت رو داشتن. ایشون آمد از صفر شروع کرده. اینم نکته مهم دیگه که آقا به شرایط و امکانات ببینیم چجوریه. شرایط امکانات نیست، تو باید شرایط امکانات رو درست کنی، تو باید بسازی. بعضی هم میگن آقا ما اقدام انجام نمیدیم تا شرایطش فراهم بشه. شرایطش کی باید فراهم بکنه؟ تو باید فراهم بکنی. خب چمران میتونست بگه که در لبنان امکاناتی وجود نداره، جوانای مناسبی وجود ندارن، با کدوم نیرو برم چیکار کنم؟ با کو پولش، کو نیروش؟ من به شرطی مبارزه میکنم که بگین آقا اینا سربازان و نیروهات، اینم سلاحش، اینم پولش، اینم قرارگاه و پایگاهتون، بسم الله. خب اگه میخواست اینجوری عمل کنه که اصلا تشکیل نمیشد. پاشده از اونجا بلند میشه میاد، همسرش میگه بین من و جهاد انتخاب کن. ایشون جهاد فی سبیل الله رو انتخاب میکنه. همسرش ازش جدا میشه، برمیگرده امریکا. این آدم از زنش و بچه‌هاش میگذره در راه خدا. میگه من قرار نیست تو آمریکا بمونم، تا آخر عمرم اونجا زندگی کنم و خوش بگذرونم. من یک وظایفی دارم توی عالم. من در درجه اول اون وظیفه انقلابی و الهیمو اولویت میدم. از زن و زندگی و دانشگاه و همه چیز و خانواده‌اش گذشت در آمریکا و آمد لبنان. بچه‌های فقیر و گرسنه رو، بچه‌های یتیم رو، از اینا شروع کرده چمران. شما فهم می‌کنید یه حزب اللهی که الان می‌بینید تو جنگ 33 روزه اسرائیل رو در هم می‌شکنه و امروز الهام بخش شده، این کجا متولد شده؟ کی متولد شده؟ رهبران اینا که بچه‌ها هم بچه‌های خردسال بودن که چمران تو لبنان اینا رو از تو کوچه ها و مدرسه ها و از تو خونه ها و از تو یتیم خونه ها آورد، شروع کرد براشون تربیت کرد. یه عکس قشنگ از چمران بود، الانم دیدم گذاشتی. این بچه‌ها خوابیدن همه رو زمین، پتوار کشتنشون خوابیدن و این یه عبای رو دوشش نشسته داره نگاه میکنه به بچه‌هایی که خوابیدن. اکثرشون هم یتیم و بچه‌های خانواده‌های فقیر و اینا، که کسی اینا رو در اون لحظه آدم حساب نمی‌کرد. چند وقت پیش دیدم این چیز در سید حسن نصرالله میگه که من یکی از همون کودکان بودم که تحت تأثیر کارهای موسی صدر، امام موسی صدر و چمران بودم. اولین بار این کلمات اسلامی و مبارزه و جهاد و اینا رو من از اینا شنیدم. ببین یه سنگ بنا رو یک کسی میگذاره، از او برای عالم همه چیز رها میکنه، میاد اینجا با دست خالی، بدون پول، بدون هیچی شروع میکنه. میگن میخوای چیکار کنی؟ میگه کاری قرارش که منتظر فرش قرمز من نیستم. میاد میره تو کوچه پس کوچه ها بچهای کوچیکو برمی‌داره، بچهای یتیم و فقیر جمع میکنه، شروع میکنه به اینا آموزش دادن و رسیدگی کردن. اولین هسته های جهاد اسلامی انقلابی خاورمیانه اینجوری تشکیل شده. اینا همون کسایی بودن که امروز لبنان و فلسطین رو دارن آزاد میکنن. اینا همون کسانی هستند که امروز تو تمام کشورهای خاورمیانه اسلامی الگو شدن. بحرین هم میخوان کار بکنن، مردم چشمشون به این بچه هاست. مصر هم چشمشون به ایناست. بچه های انتفاضه در فلسطین هم از اینا الهام گرفتن. حماس و حزب الله و همه اینا. چمران که اینا رو ندیده که. ولی بنیانگذار اینا او چمرانه. دویست بچه کنار خودش جمع میکنه، که بچه هایی که آب دماغشون آویزونه و یک کفش درستی پاشون نیست، با دمپایی پاره تو خاکا را میرن و گل کوچیک بازی میکنن. اینا رو جمع که از اینا شروع کرده. وقت ما از خودمون نمیپرسیم این همه امکانات، تشکیلات، بودجه های فرهنگی، نمیدونم این ادا اصول ها، اینا چند تا آدم از توش میاد بیرون؟ خیال میکنی مشکل فرهنگ بودجه است؟ خیال میکنید مشکل فرهنگ ساختمان و مؤسسه است؟ خیال میکنید مشکل فرهنگ سازی و آدم سازی و کادر سازی قانون نویسی و مصوبه است؟ حکمه؟ خب این چمران نه حکم داشته، نه بودجه داشته، نه ساختمان داشته، نه مؤسسه داشته، نه مصوبه ای داشته. خودش بوده و خدا. اشتباه میکنیم فکر میکنیم با بودجه های رسمی میشه فرهنگ سازی کرد. اشتباه میکنیم. اصلا آدم ها اینجوری ساخته نمیشن. جلسه تشکیل میدیم، جلسه نمیشه تشکیل داد به خوبی و خوشی. جلسات آبرومند الحمدلله زیاد تشکیل میشه، جلسات آبرومند بیفایده. شاید چمران دنبال جلسه آبرومند نبود، دنبال آبرو نبود، دنبال بی‌آبرویی بود. ببینید آقا فرق میکنه. کسایی که گاهی از خودمون میپرسیم این تاریخ چطوری ساخته شده، یه وقت میبینی 10 تا آدم پابرهنه بلند شدن از جزیره العرب، از گوشه ها تاریخ رو عوض کردن، مسیر تاریخ رو عوض کردن. یه وقت میبینی هزاران هزار چند صد هزار آدم یه جایی هستن، پول، امکانات، تشکیلات و اینا، قدرت ظاهری هیچ غلط نمیکنن. مثلا امپراتوری ایران و روم چجوری فرو ریخته، به دست کیا فرو ریخت؟ به دست چند صد تا و بعدم چند هزار تا جوان عرب پابرهنه که وقتی رفتن جبهه می‌داشتن با امپراتوری روم بجنگن، 4/5 پابرهنه بودن. اسب و شتر که نداشتن، چه کفش درستی هم نداشتن که اینا کفششون چی می‌شده، لیف خرما می‌بستن کف پاهاشون. توی روایت داره که اصحاب پیامبر، رزمندگان، مجاهدین وقتی می‌رفتن تازه برای جنگیدن با امپراتوری روم، کف پاشون خونی بود. وقتی راه می‌رفتن خون کف پاشون بود. و 2 نفر با یه خرما، یک خرما رو نصف می‌کردن، 2 نفر با یک خرما باید گاهی می‌رفتن. خب چجوری شده اینا رفتن کمر امپراتوری روم رو شکستن، کمر امپراتوری ایران رو شکستن؟ امپراتوری ایران در تاریخ نقل شده که اون موقع با شرایط اون موقع صدها هزار نیرو، شما می‌دونید همین الان سازماندهی و بردن 100,000 نیرو 200,000 نیرو بسیار کار سختیه. الان آمریکا و ناتو کل نیروهایی که مثلا تو عراق یا تو افغانستان آوردن، مثلا مجموعا همزمان یه جا بیش از 200,000 نبوده، 150,000 هی جابجا شدن. حد اکثر نیرویی که همزمان یک جای تونستن بردن مثلا 100,000 تا بوده. در تاریخ نقل شده امپراتوری ایران و روم با امکانات و شرایط اون موقع لشکرکشیایی تا چند صد هزار نیرو داشتن. بعضی تاریخ‌ها صحبت از ارتش 1,000,000 نفری کردن که حالا من در این تردید دارم، ولی در تاریخ نقل شده اینا. وقت چطوری چند هزار تا جوان مسلمان عرب در جزیره العرب با دست خالی، هر 2 نفر یک خرما، لیف خرما کف پاشون می‌بستن به جای کفش، آمدن کمر این دو تا امپراتوری رو شکستن؟ اینطوری که میگم بوده. همونطور که چمران یه نفری پا میشه از آمریکا، زندگی و همه امکاناتش و همه ظواهر رها میکنه که هر کی نگاه میکرد میگفت این قد خولته، قاطی کرده، دیوانه است، روانیه. مطمئنم من اگه کسای اون زمانی همین الانم بعضیا بهشون بگیم میگن این باید میرفتش روانپزشک. قد خولته. حضرت امین میگه بله، اما قد خالته و امر عظیم، قاطی کرده، راست میگید، قاطی کردن اینا، اما با یه امر عظیمی روبرو شدن که دیگه این چیزای کوچک به نظرشون نمیاد. این چیزایی که کوچکی که برای شما بزرگه، برای اونا کوچکه، بزرگاش برای اونا کوچکه، چون خدا در چشم اونا بزرگه. دقیقاً این سبکی که امام کرد، انقلاب کرد، که یک نمونش، یک گوشش کارای چمران بود، هسته اولین هسته مقاومت و نبرد درست نظامی رو در زمان جنگ برای سپاه و اینا چمران گذاشته. در لبنان مبارزات انقلابی خاورمیانه رو بنیانش این آدم گذاشته، یه نفری. ببین آقا گاهی قرآن راجع به حضرت ابراهیم میفرماد که ابراهیم خودش به تنهایی یک امت بود. درسته؟ یه نفر آدم یه امت بود. امام راجع به شهید بهشتی همین تعبیر رو به کار برد، گفت بهشتی خودش یه امت بود. حالا این البته درجه و مراتب داره. یه آدم درست تربیت شه، یک نفر آدم درست تربیت شه، کافیست. اصلا اینجا کمیت برنامه داره. وقتی هم تربیت نشدیم، میلیون ها نفر سیاه لشکریم، یه نفر درست تربیت میشه مسیر تاریخ عوض میکنه، مسیر جامعه رو عوض میکنه. شما بدون تاریخ ایران و روایی مسیر جامعه ما و انقلاب ما رو، کسانی که عوض کردن حقیقتا تعدادشون 100 نفر هم نبوده. بقیه دنبال اینا را افتادیم، از اونا یاد گرفتیم. تو حوزه مباحث نظری فکری، تو حوزه اخلاق، تو حوزه عمل، تو حوزه مبارزه و جهاد و شهادت، اینا الگو بودن، جلو را افتادن، بقیه به اینا نگاه کردن را افتادن. خب این چمران یه نفره، اما یه امت بود. اون لحظه ای که نشسته با 4-5 تا بچه یتیم و فقیر و اینا، 100 تا بچه رو دور خودش جمع کرده که دستش گذاشته زیره، من یه عکس خیلی دوست دارم، این عکس چمران رو به نظرم زیباترین عکسشه. در اون لحظه هیچ محاسبه مادی به نفع کامران نبوده. یعنی یه لحظه شما خود تو جای او قرار بده، طرف بلند شده از اونجا اومده، نه خونه‌ای دارن، نه سقفی دارن، نه پولی دارن، نه امکانات، نه هیچی، نه آدم داره، نه پول، نه هیچی. با کدوم نیرو، با کدوم انگیزه اومدی اینجا داری این کارا رو می‌کنی؟ تو ولایت، ولایت الهی، هیچ انگیزه دیگه نمیتونه این کارو با هر انگیزه دیگه واقعا دیوانه است. فقط با یه انگیزه درسته، او عقلانیت الهی است. یک درس دیگه که من از زندگی نامه کامران میگیرم و توصیه میکنم به همه بهش توجه داشته باشید، بعد انقلاب که میاد ایران، خب میشه معاون نخست وزیر دیگه تو دولت موقت، یکی از معاونین مهندس بازرگان شد، معاون نخست وزیر در امور انقلاب. حتی یک روز نشد پشت بره پشت میزش بشینه بگه دیگه ما معاون نخست وزیریم و میخوایم دیگه ریاست کنیم از حالا. اصلا محل نذاشته به این کارا. به هیچ کدوم از این دولت‌های رسمی مجلس رسمی، ایشون نماینده مجلس شد، دنبال این مباحث نبود. عضو دولت شد، دنبالش نبود. همه اینا رو رها کرد. تو دعواهای سیاسی با اینکه خب هم سابقش عضو جریان‌های سیاسی بود، هم از خیلی از اینایی که بعد از انقلاب سیاسی شدن سیاسی‌تر بود، اما وارد جنگ قدرت و دعوای سیاسی نشد. نگاه کرد ببینه، همون که عرض کردم پروای الهی، وظیفت چیه، او کار کرد. ایشون بلند میشه میبینه کردستان مشکل پیش آمده، دیگه میگه جای من تهران نیست. خود چه میرسونه به کردستان؟ در اون شاید دیگه هیچ کس کردستان نمیرفت. اون لحظه که همه از کردستان میامدن عقب، این آدم رفته کردستان، چون این همون آدمی که وقتی همه میرفتن غرب و آمریکا، از آمریکا پاشد آمد لبنان. درست همیشه خلاف مسیر اکثریت اینا حرکت میکنن، اکثریت چون دنبال منافعشونن، اینا دنبال عقایدشونن، مسیر عکس. و بعد امام خیلی از این مقامات رسمی جلو چشمش بودن، هیچ اکثر اینا رو هیچ کدوم از اینا رو قبول نکرد. کامران رو امام اصلا ندیده بود. اولین باری که کامران با امام روبرو میشه، قبلش که ندیده بود، شنیده بوده احتمالاً، ولی ندیده بوده. اولین ملاقاتی که داره اینه که قضایای کردستان پیش میاد، ایشون تو محاصره پاوه مونده تنها و مسئولین نظام هم بازرگان کی راست، مسئولین رسمی نظام همه واسیدن نگاه میکنن. امام، من یادم، هیچ وقت من یادم نمیره اون روز، یه مرتبه امام گفت کل این تشکیلات رسمی حکومت رو گذاشت کنار، نظام رو بعد از انقلاب، گفت اینا انقلابی نیستن. متن پیامی داد که اعلام، دستور داد رادیو باید بخونه، از هیچ کسی هم اجازه نگیره، و اعلام کرد که دستور داد تمام نیروهای نظامی، ارتش و اینا باید فوری حرکت کنن به سمت پاوه، محاصره رو بشکنن. و بعدم اعلام کرد این دستور رسمی است، دیگه کسی منتظر دستور هیچ مقامی از جمله نخست وزیر و کیونان نباید باشه، و هر کس کوتاهی کنه محاکمه خواهد شد. که کامران میگفت که وقتی پیام امام از رادیو پخش شد، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، اینا ترسیدن و سست شدن و ما و الا تا یک ساعت دیگه هممون اونجا کشته میشدیم. پیام امام که پخش شد، این محاصره شکست. و بعد که میاد تهران، امام فوری میکنهش وزیر دفاع، و بعدم میگه نماینده منی در شورای عالی دفاع، و یه مرتبه یه آدم رو با قطع بر اساس شایستگی هاش میکشه بالا، نه بر اساس مسائل دیگه. و بعضی چیزهای دیگه هم که حالا من جا علامت زده بودم، وقت من چون داره تمام میشه از اینا عبور میکنم. بخش آخر عرایزم، تحلیل ایشون راجع به انقلاب که چرا بهش فحش میدادن، نگاهش به مسئله انقلاب. ایشون میگه که انقلاب یه مرحلهش تموم شده سال 57، بعضیا فکر میکنن کل انقلاب تمام شده، در حالی که مرحله فاز اول انقلاب تمام شد و او تغییر سلطه و رژیم سیاسی بوده، رأس رژیم رو برداشتیم، شاه رو رفته، و اما اصل انقلاب و وظایف انقلابی ما از این به بعد شروع میشه و او تغییر ساختار حکومته، تغییر قوانینه، نه فقط تغییر حاکمان بلکه تغییر حکومت. مکرر فریاد میزده ایشون اون موقع، اون سال 58-59 قبل از اینکه شهید بشه، چند بار که آمده، بقیه مواقع که خب تو جبهه و درگیری بوده، جبهه هم فرماندهی از عقب نبوده که نیروها برن جلو خط بشکنیم، این خودش جلوی همه حرکت میکرده. او جایی که مجروح شده، وقتی که با نیروها میاد میبینه محاصره شدن، به تمام نیروهاش میگه شما برید اون طرف به سمت عقب، و خودش با یه نفر نیرو، دو نفری خودش میزنه به قلب دشمن. کدوم فرمانده تو دنیا این کارا رو میکنه؟ اینجا هم کامران باز نشون میده که قاطی کرده. قدخولته، چون همه جای دنیا فرماندهان نظامی عقب وای میستن رزمنده ها رو، میگن شما برید جلو و در خطر که قرار میگیرن باز فرمانده، معمول دنیا همه جای اینجوره، فرمانده اول میره عقب، بعد اگر شد بقیه هم میان عقب، اگه نه که دیگه بقیه باید بمونن. این در لحظه ای که خطر جلوتر از نیرو حرکت میکنه، لحظه ای که درگیر شدن، لحظه که ایشون مجروح شده، بخونید تو خاطراتش نوشتن کسایی که تو صحنه بودن، میگه به تمام نیروها گفت برید به سمت راست، دشمن سمت چپ بود و خودش با یه نفر دیگه مستقیم رفت به قلب دشمن حمله کرد. اینا همه مصادیق او عبارت. تغییر سلطه تمام شد، موفق بود، طاغوت رو پایین کشیدید، نظام جدیدی رو کاغذ نوشتیم، جمهوری اسلامی رو کاغذ هنوز. بعد یا فکر کردم جمهوری اسلامی با اون رأی گیری مردم دیگه تشکیل شده، میگه رو جمهوری اسلامی رو کاغذه، کار اصلی از این به بعد شروع میشه و او تغییر نظامه. تغییر نظام یعنی نظام اقتصادی کشور، نظام سیاسی، نظام خانواده، نظام بانکی، نظام رسانه‌ای، نظام دانشگاهی، نظام دانش و پژوهش، نظام روابط بین الملل، نظام سازی و تغییر نظام از این به بعد شروع میشه. میگه اصل انقلاب از این به بعده، هر کس خوابیده بیدارش کنه، لحظه خواب نیست. نظام انقلاب شده است اما نظام هنوز تغییر نکرده، همون نظام قدیم در ادارات، در ارتش و در حکومت. بعد میپرسه ما با نظام قدیم میتونیم مدیریت انقلابی داشته باشیم یا باید تمام قدرتمون رو صرف تغییر نظام بکنیم؟ البته تغییر نظام کار یک شب و دو شب و یک سال و دو سال نیست. تغییر رأس رژیم سیاسی ظرف یک سال شد، البته سالها مصیبت و سختی بود تا شد، ولی شد. اما تغییر نظام گاهی دهه ها وقت میبره، تازه اگر کار کنیم، به شرطی که کار بکنیم. میگه ما باید یک مجلس درستی داشته باشیم، دولت درست انقلابی داشته باشیم، بتونیم نظام مدیریت کشور رو زیر رو بکنیم. این نظام اداری کارآمد نیست و به درد انقلاب نمیخورد، این نظامی است که نمیتواند پا به پای انقلاب پیش بیاید. عبارتای چمران، با این نظام اداری و حاکمیت بر کشور ما نمیتونیم، این نظام نمیتونه با انقلاب پیش بیاد و جوابگوی این شرایط نیست. در ادارات ما وزیر آدم مؤمنی است، معاون و معاونینش آدمای صالحی، اما با وزیر و معاونین مسئله حل نمیشود. درمان دردها با یکی دو نفر تمام نمیشود، باید نظام را واژگون کرد، باید نظام حاکم را تغییر داد. برای تغییر نظام، نظام اقتصادی، نظام حکومتی، نظام فرهنگی، تمام این نظام ها باید در خلال مطالعات عمیق، دراست و تحقیق و تلاش مستمر اقدام کرد. البته وقت میگیرد. نظامی که ما میخواهیم برقرار کنیم الگویی خواهد شد اسلامی برای کل بشریت و همه جهان، و اگر ما در ساختن این الگو موفق شویم همه ملت ها دنبال ما راه خواهند افتاد. کی در اینا رو میگه؟ یک سال بعد از پیروزی انقلاب، سال 58. الگوی آینده و نظام سازی رو از روی هوا و هوس نمیتونیم معین کنیم، نمیتوان هرچه را خود میخواهیم برقرار کنیم و آبروی اسلام را بریزیم. باید مطالعه کرد، باید تحقیق کرد، باید به نظامی مترقی بر اساس معیارهای اسلام دست یافت. قسمت دوم و اصلی انقلاب در کشور ما تغییر نظام و سیستم است و اکنون دستاندر کار آن هستیم. اما از نظر من اینم پایان انقلاب نیست، یک نکته سومی است که اگر این دوتا نکته باشه، او یکی نباشه، بازم ما باختیم. این باز به او بعد معنوی و ایمانی چمران مربوط میشه، نگاه معنوی به انقلاب. بخش سوم پروژه، سوم انقلاب، بخش سوم پروژه انقلاب که همه تأکید من در این بخش است، انقلاب درونی، انقلاب نفسانی معنوی، انقلاب تربیتی و فرهنگی است. اگر رژیم رو سرنگون کردیم به لحاظ سیاسی، اگر بتونیم نظام رو هم تغییر بدیم که کار بسیار سختی است، بازم کافی نیست اگر او گوهر معنوی و ایمانی درش نباشه. تا اونجا که انقلاب جنبه مادی داره و فقط ظواهر را تغییر بده، ما اون را انقلاب نمیدانیم، چنان که نظیرش در کشورهای دیگر اتفاق افتاد و انقلابیون دوباره شدن عین ضد انقلابیون، مثل اونا عمل کردن، چون تربیت معنوی و انقلاب روحانی اتفاق نیفتاده بود درش. انقلاب فرانسه رو نگاه کنید، با شعار آزادی، نمیدونم برابری، حقوق فردی، نتیجه شده امپریالیسم. انقلاب روسیه رو نگاه کنید، با شعار برابری، حکومت زحمتکشان، نتیجه شده دیکتاتوری. دیکتاتوری کمونیستی. علتش اینه که میگه اینا به شعار آزادی دادن، شعار برابری دادن، شعار پیشرفت دادن، اما به اصل مسئله انسانی که شعار که معنویت و توحید بود کاری نداشتن. فکر کردن بدون توحید و معنویت و تقوا و بدون ولایت الهی میشه شعار آزادی و برابری اینا داد و به جایی میرسه. فرضاً که چون این انقلاب‌های پیروز بشن، فرضاً که سلطه رژیم قبل سقوط کند، فرضاً که نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و رسانه‌ای تغییر کنند، اما ما یک انقلاب را وقتی انقلاب اصیل می‌دانیم که انقلاب درونی و معنوی و تربیتی نیز در انسان‌ها به وجود بیاد. انقلاب مقدس اسلامی ما این تغییر و تحول نفسانی رو باید پیش بیاره و جزء اهداف اصلیش این انقلاب اسلامی نیست الا که به این مسئله هم بیاندیشد. و فرق انقلاب ما با انقلاب فرانسه و روسیه با چپ و راست حاکم در عالم در همین نقطه است. در نقاط مختلف دنیا رهبرانی هستند که انقلاب‌های فیزیکی رو رهبری می‌کنند، اما انقلاب درونی و معنوی رو نمی‌تونن رهبری کنند چون خودشون تربیت معنوی ندارند. انقلابی که بتواند در راه تکامل انسان‌ها و مدینه فاضله و در جهت جامعه مهدوی حرکت کنه. تعبیر شهید چمران اینه، میگه انقلابی را انقلاب می‌دانیم که در راه ساختن مدینه فاضله و تکامل انسان‌ها و ظهور امام مهدی عجل الله فرجه مؤثر و مفید باشد، چون الان هم در انقلاب شناسی و معیار شناسی انقلاب ما مؤثره. میگه پیروزی یا شکست این انقلاب مستقیما با پیروزی یا شکست اسلام به پیروزی یا شکست اسلام منتهی خواهد شد. نگید که حالا اگر ما شکست خوردیم اسلام که هست. اگر الان ما، چون این انقلاب تنها انقلابیه که به نام اسلام سر گرفت، اگر شکست بخوره یک شکست مستقیم برای اسلام خواهد بود. به این زودی هم کمر راست نمی‌کنیم. اگه شکست بخوریم تا 2300 سال دیگه هر کس از اسلام حرف بزنه میگه آقا شما که آمدین و هیچ غلطی هم نکردین تمام شد. امام یه وقت میگفت اگر ما شکست بخوریم دیگر تا چند قرن اسلام نمیتونه سر بلند کنه. لذا هر کس واقعا کوچکترین اقدامی بکنه که یه صدمه باشه به مشروعیت انقلاب و لیاقت و صلاحیت انقلاب رو و ارزش انقلاب رو زیر سوال ببره، به اسلام خیانت کرده، نه فقط به انقلاب. صحبت افراد نیست، صحبت اصل اسلام و اصل انقلابه. میگه اگر بخواید اثرات پیروزی یا شکست این انقلاب رو درست مطالعه کنید، ماهیت این انقلاب رو باید بشناسید. من مقایسش میکنم با انقلاب‌های بزرگ معروف جهان و تأثیر فلسفی اجتماعی که بر مردم جهان گذاشته. بین انقلاب‌های مهم عصر حاضر دو انقلاب بزرگ، انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر روسیه رو نام میبرن. میگن تاریخ مدرنیته رو این دو تا انقلاب ساختن. انقلاب این دو تا انقلاب چی آوردن برای دنیا؟ انقلاب فرانسه دموکراسی و آزادی غربی رو به مردم هدیه کرد. نتیجهش چی بود؟ آزادی فردی، سیستم سرمایه‌داری غرب، رقابت آزاد از هر نوع ضوابطی، استثمار، استعمار، ستم و اینک جنگ‌های وحشتناک بین‌المللی و نابودی میلیون‌ها میلیون انسان. حتی آزادی که هدف انقلاب فرانسه بود، دستاویز سرمایه‌داران قرار گرفت و از اون جز اسم بی‌مسما چیزی نمانده. دوم انقلاب روسیه است، چپ‌ها خواستار عدالت اجتماعی برای محرومین و مستضعفین بود. سوسیالیسم رو به مردم هدیه کرد، شعار برابری و مالکیت اجتماعی داد تا با ملی کردن وسایل تولید و توزیع گفت ما جلوی استثمار رو می‌گیریم. نتیجه این انقلاب سیستم شرقی شد، مظهرش روسیه. ما در این کشورها و در بلوک شرق شاهد دیکتاتوری و خفقان و استثمار کامل هستیم. مردم به اسارت کشیده شدند، فریاد نارضایی همه جا به گوش می‌رسد، قیام‌های خونین متعدد در این کشورها علیه حکومت‌های کمونیستی به پا شد و سرکوب شد، این سیستم هم شکست خورده. این دو انقلاب فرانسه و روسیه با اینکه یکیشون چپه یکی راسته، یکی شعار سرمایه‌داری میده یکی شعار سوسیالیسم و برابری، یکی شعار آزادی، اما هر دو از دیدگاه فلسفی یکسانند. مبانی انسانشناسی و معرفتی انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه چپ و راست آبشخورشون نهایتاً ریشهشون یکیست و آن این است که هر دوی اینها صرفاً به بعد مادی انسان توجه دارند. انسان رو با حیوان اشتباه گرفتند. شعار هر دوشون این است که میخوان لذت مادی بیشتر را برای بشر بیاورند. هدفشون یکیست، روششون فرق میکنه. یکی میگه سرمایه‌داری روش مناسبیست برای این هدف مادی، یکی میگه سوسیالیسم. هر دو انقلاب چپ و راست عالم که دنیای جدید رو ساختن و بر دنیا مسلط شدن و امروز غرب و شرق دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن، فلسفه وجودیشون بر دو اصل است. یک، حب اصل خودخواهی و حب ذات، خودخواهی مادی. این اساس خودخواهی و منفعت طلبی انسان است. او رو وادار میکنه برای لذت بیشتر و تمتع بیش هرچه بیشتر از زندگی فعالیت و تلاش بکنه. در این راه علم و علم و تکنولوژی رو به خدمت میگیره تا هرچه بیشتر وسایل لذت و آسایش مادی بشر فراهم بشه. این یک شعارشونه، هر دوشون. دوم، اصل تنازع در بقا، جنگ برای ثروت و قدرت و لذت بیشتر. و این پایه رقابت و مبارزه امروز بشریت شده با هم. هر کس برای اینکه پیشرفت کنه و باقی بمانه در جنگل اجتماع بشری مثل حیوانات وحشی باید علیه دیگران بجنگه تا سهم بیشتری برای خودش به دست بیاره. علم و تکنولوژی وسیله و ابزاری شدن در خدمت این اهداف پست بین شرق و غرب عالم و وسیله مؤثرتری. تفاوت بشر امروز با بشر دوران قبل فقط در ابزاره، نه در اهداف. همون کاری که چنگیز و نیرون و نامی کردن، اون همون کاریش که الان آمریکا و شوروی دقیقا همون کارو داره میکنه. این تفاوتی نکرده، ماهیت بشر عوض نشده، اهدافشون عوض نشده، ابزارشون عوض شده با علم و تکنولوژی. تمام هدف هنوز اینه که هر کدوم چطور سریعتر مردم دیگر رو بکوبند، حقشون رو بخورند و به عنوان نوع اسلحه و اقوا حق بقا داشته باشند. این دو اصل، یکی خودخواهی مادی، حب ذات، حب غریزی، و یکی تنازع قوا، تنازع بر سر دنیا. این دو اصل پایه تمدن جدید است، مثل تمدن‌های قدیم. این دو اصل پایه همه جنگ‌ها، خونریزی‌ها، قتل عام‌ها و نابودی انسان است. علم و تکنولوژی هیچ کمکی به بشر نکرده. علم و تکنولوژی وسیله‌ای خطرناک و مؤثر شده در دست این بشر نابالغ تا هرچه زودتر و بهتر و بیشتر نابود کنه. مشکل بزرگ این دو انقلاب یکیست و اون اینه که هر دو صرفاً به بعد مادی زندگی بشر توجه کردن. تأمین هرچه بیشتر تمنیات مادی رو فلسفه زندگی و برنامه دولت‌ها قرار دادند. مشکل بزرگ هر دو انقلاب یک چیز است. میگه این دوتا رو مقایسه کنید با انقلاب اسلامی که امروز به پا خواسته. این انقلاب پیام اضافش اینه که شعار برابری آری، آزادی آری، اما هر دو در ذیل معنویت و توحید. اصالت ماده نه، آزادی، پیشرفت، برابری بله، اما مادیت و مادیگری نه. این معیارهای جدیدی است برای این دنیا، گرچه قدیمی ترین ارزش هاست. از ابتداء تاریخ انبیا آمدن همین رو گفتن، ولی هرچه بیشتر تکرار میشه جذابیت بیشتری پیدا میکنه و عاقبت خواهید دید که بشریت از غرب و شرق مایوس میشن و دارن میشن و شدن و رو به این مکتب خواهند آورد و رو به اونی که برای انسان کرامت قائله. چون انقلاب اسلامی برخلاف او دو تا پایه دیگه داره. یک، اصل خداپرستی که مبدا زندگی و هدف انسان و هدف دولت و جامعه و تمدن رو خدا و فقط خدا بداند، بنابراین اصالت در این مکتب بر خداست. مبارزه با نفس و نفسانیت، محدودیت لذت و تمتع شخصی تجویز میشه. غرور و خودخواهی و منفعت طلبی و حب ذات افراطی پست قلمداد میشه، ضد ارزشه. انسان مادی که برای لذت شخصی فعالیت میکنه در این منطق یک انسان لجنیست، کثیفه، نباید صرفا به منافع مادی خودش بیاندیشه. در این مکتب هوس پرستیده نمیشه، قدرت و ثروت پرستیده نمیشه، فقط خداوند پرستیده میشود. منشأ همه معیارها و خوبیها خداست. انسان فقط در برابر خداوند باید تسلیم باشد و از هر نوع شرک و کفر و ظلم آزاد بشود. آزادی حقیقیش رو اونجا به دست میاره، برابری حقیقی اونجا به دست میاد. بندگی خدا که بی نهایت و کمال مطلق است باعث اسارت بشر نیست. پرستش بی نهایت مطلق و کمال مطلق انسانها رو به سمت کمال رهبری میکنه، از قیود مادی و طاغوت‌ها آزاد میکنه. اگر انسان از مرکزیت بیرون آمد و از تخت کبریایی پایین آمد و تسلیم حق و خداوند شد و خداوند مرکز قرار داده شد، انسان هم ارزش پیدا میکنه. انسانی ارزشمنده و کرامت داره که در برابر حق متواضع باشد و فقط خدا را سجده کند. معیار خدایی رو در همه وجود و اعمال و افعال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فردیش پیاده کند. انقلاب اسلامی میگه میخواد انسان در سراسر جهان بشه خلیفت الله. تنها در این صورت است که مشکل خودخواهی، خودپرستی و غرور حل میشود. تنها در این صورت است که جنگ ها تمام میشود. خشونت منتفی میشود. خیانت منتفی میشود. انسان با خودش به صلح میرسد. بنابراین با دیگران نیز به صلح و صفا میرسد. جنگ ها و ستم ها و استثمار انسان از انسان از بین میره. فقط در این صورت، یعنی با سرلوح بودن توحیده که انسان وقتی بر خودش مسلط شد بر همه چیز مسلط می شود و از لجن هوس به انسان خدایی تحول پیدا می‌کند. میگه چون امروز انسان بر خودش مسلط نیست، نه کمونیسم نه سرمایه‌داری انسان رو بر خودش مسلط نمی‌کنند. در هر دو اینا انسان وسیله است، هدف نیست. تو این منطقه که رشد می‌کنه، اون وقت اونجا انسان، اسلام به جای تنازع در بقا و تناقض بین موجودات و انسان‌ها که در مکاتب مادی شرق و غرب رایج است، اونا میگن تنازع در بقا، اینجا ما میگیم اصل تعاون. ببینید اونا میگه گفتن خودخواهی، اینجا خداخواهی است. اونا گفتن اصل تنازع بقاست، اصل تنازع است. در فرهنگ انقلاب اسلامی اصل تعاون است نه تنازع. میگه این تفاوت بنیادین انقلاب اسلامی با انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه، یعنی با بلوک شرق و راست، با سرمایه‌داری لیبرال و جهان سوسیالیستی و کمونیستی. ما به اصل تعاون اعتقاد داریم، به کرامت انسان در ذیل توحید اعتقاد داریم. از توحید انسان‌ها و موجودات سرچشمه می‌گیره این حالت صلح با همه. در اسلام مبارزه فقط علیه باطل و فقط در راه حق، هیچ مبارزه دیگه‌ای رو ما قبول نداریم. حق و باطلی هم که حق و باطل هم بر اساس معیارهای الهی معین شده است. کسی حق نداره به خاطر نفع شخصی خود علیه دیگران مبارزه کند، به دیگران صدمه بزند، حق ضعیفی را ضایع کند. اونی که در منطق انقلاب اسلامی باید مردم را از هجوم به یکدیگر مانع شود، حدود خدایی است نه قدرت دفاعی. ببینید این خیلی عبارت مهمیه. در مکاتب انقلاب‌های مادی چی باعث میشه که شما به دیگران تجاوز نکنی، هجوم نکنی، حقشون رو نگیری؟ چی باعث میشه، مانع میشه که شما بجنگی با دیگران؟ ترس از این که او طرف قدرت دفاعی داره، یعنی اگه من بهش حمله کنم او از خودش دفاع میکنه، ضربه متقابل به من میزنه، درسته؟ این در منطق کمونیسم و سرمایه‌داری هر دو همینه، اما در منطق اسلام و انقلاب اسلامی اونی که مانع از جنگ و خشونت و تجاوز به حقوق دیگران میشه و قدرت دفاعی اونا نیست، حدود الهی است. یعنی اگر یک کسی تو یقین داری ضعیفه و حتما از خودش نمیتونه دفاع کنه و نمیتونه به تو متقابلا ضربه بزنه، بازم تو به سمتش هیچ نوع تجاوزی به حدود و حریم او نخواهی کرد، هیچ صدمه‌ای به او نمیزنی، چون محور خداست و اصل بر تعاون است نه بر تنازع و جنگ. فقط در این رابطه است که محیطی از صفا و محبت پیدا میشه. بعد میگه من تو غرب زندگی کردم، من تو آمریکا زندگی کردم، من اروپا رو میشناسم، اینا همه رو میدونم و اینه به شما میگم، مرفه ترین کشورهای دنیا مردمشون جزو افسرده ترین مردم ها هستن، چون بشر نه با آزادی، نه فقط با آزادی به سعادت میرسد و نه فقط با برابری به سعادت میرسد. اگه همه آزاد باشین، همه هم برابر باشن، که اصلا غرب و شرق تو منطق مادی نتونستن این رو حل کنن، اونا شعار آزادی میدادن، در غرب برابری از بین رفت، اینا شعار برابری دادن، آزادی از بین رفت. وقت نه اونا حقیقتا آزادی داشتن، نه اینا حقیقتا برابری داشتن. و بعد اونایی هم که آزادی نسبی، میگه من توی جوامع زندگی کردم، اینایی که آزادی های ظاهری اجتماعی داشتن، رفاه و برابری نسبی هم تو بعضی هاشون هست، ولی من با اینا وقتی صحبت میکنم میبینم که افسردن، قانع نیستن، راضی نیستن، عذاب میکشن. علتش میگه اینه که شعار آزادی و شعار برابری بدون توحید و معنویت و بدون توجه به خدا و آخرت به انسان، برای انسان آرامش نمی آورد. سیر سیر بشی، مرفه مرفه باشی، برابری مادی نسبی هم داشته باشی، باز آرام نخواهی بود، چون انسان بدون خداوند و بدون توحید به آرامش نمی رسد. میگه تفاوت انقلاب ما با دی تو تا انقلاب اینه، اینه که ما میگیم حرف جدید، ما میگی اونا میگن آزادی، نه برابری و نه معنویت. اونا میگن برابری، به آزادی کار ندارن و به معنویت کار ندارن. ما میگیم آزادی و برابری در سایه معنویت و توحید. آخرین نامش رو چند خط من بخونم، عرضم رو ختم کنم. متنی داره به نام رقص مرگ، حتما دیدید. چند دقیقه قبل از شهادتش اینو نوشته: ای زندگی با تو وداع میکنم، چند دقیقه بعد شهید شده، با همه مظاهر و جبروتت. ای پاهای من، میدانم که فداکارید و به فرمان من به سوی شهادت صاعقه‌وار به حرکت در میایید، اما من آرزویی بزرگتر دارم: به قدرت آهنین من محکم باشید. یعنی جسم قدرتشو از روح میگیره، روح مؤمنه که جسمشو. حضرت امیر وقتی که در قلعه خیبر رو کندن، نقش شده این در رو 20 نفر تا 40 نفر نگهبانی در رو جا به جا میکردن. حضرت امیر وقتی با حمله کردن و زدن در، از پاشنه در آمد، در کنده شد، شکست. بعدن از حضرت امیر پرسیدن شما چجوری در رو زدین شکستی در بزرگ؟ حضرت نقش شده که فرمودن که انی قلعت باب الخیبر به قوت ربانیه یا قوت روحانیه، لا به قوت جسمانیه. من در خیبر رو با قدرت روحی کندم، نه با قدرت جسم و بدنم. روح قوی جسم ضعیف رو ازش کارای عظیم میکشه در تاریخ. امام مگر جسم قوی داشت؟ امام که یه مش میزده میفتاد که؟ روح قوی امام این کار رو کرد. به قدرت ای پاهای من، به قدرت آهنین من متکی باشید. این پیکر کوچک ولی سنگین از آرزوها و امیدها و مسئولیتها را به سرعت مطلوب به هر نقطه‌ای که میگویم، به هر نقطه دلخواه برسانید. آقا کسی که روحش داره با جسمش حرف میزنه، داره میگه من این جسم نیستم، من روحم دارم با تو حرف میزنم با جسمش. تجرید یعنی همین. در این لحظات آخر عمر آبروی مرا حفظ کنید، به پاش و دستش و بدنش میگه. شما سالهای دراز به من خدمت کرده اید، از شما میخواهم این آخرین لحظه را به بهترین وجه ادا کنید. ای دست های من قوی و دقیق باشید، ای چشمان من تیزبین باشید، ای قلب من این لحظات آخر را تحمل کن. به شما قول می دهم که پس از چند لحظه دیگر همه شما در استراحتی ابدی آرامش خود را برای همیشه بیابید. عرفان یعنی اینا. من چند لحظه دیگر به شما آرامش می دهم، آرامشی ابدی. چه این لحظات حساس وداع با زندگی و عالم، لحظات لقا و دیدار خداوند و لحظات رقص من در برابر مرگ باید زیبا باشد. باید زیبا باشد. میگه میخوام چنان برقصم و چنان زیبا بمیرم. کی توی لحظات مرگ اینجوری حرف میزنه؟ و السلام.